بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبی ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العالمین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین. آقای محسنی، من کتاب اشتباهی آوردم، چون روایات امروز تهذیب رو بر من بیار، تنقیه رو بر من بیار. حالا همون بالا رو میز من آره. حالا مسئله شرس کنم، اول مسئله نو درباره احکام آب متغیر. می‌فرماید که آب مطلق به تمامی اقسامش، حتی آب جاری، با تغییر یکی از اوصافش، یکی از اوصاف ثلاثه مثل بو و طعم و رنگ، به سبب نجاست نجس می شود. عبارتش اینه که الماء المطلق به اقسامهی حتی الجاری منه ینجس و اذا تغیر به نجاست فی احد اوصافه الثلاثه من الطعم و ریح و لون. اما اقسام آب مطلق در اول کتاب طهارت گذشت، دیگه دوباره وارد نمیشیم. فرمود و المطلق و اقسام الجاری و ناب غیر الجاری و البر و المطر و الکر و الغریر. خب این که اونجا گذشت، نیازی به بحث مجدد نیست. لکن بحث ما این است که آیا تغییر آب مطلق به یکی از اوصاف ثلاثه نجس می شود یا نه. درباره تغییر به طعم و بو بین فقها اختلافی نیست، از ضروریات فقه ماست، هم اجماع محسن هم اجماع منقول هم به تواتر نقل شده که فقها در این مسئله اجماع دارند. هر کیم میخواد مراجعه کنه معمولا به جواهر الکلام جلد یک صفحه 76 مراجعه داره که اونجا ایشون اصلا داره که میفرماید کادن یکون متواترا، اصلا این عبارت اونجا هست. لکن در باره لون مخالف داره، اینجا مخالف داره. آیا آب مطلق در اثر نجاست رنگش عوض بشه نجس میشه یا نه؟ مشهور فقها بر نجاست آب، لکن صاحب مدارک در جلد یک صفحه 57 و شیخ بهایی در کتاب حبل المتین صفحه 106 قائل به عدم نجاست آب. بنابراین اگر رنگ آب کور در اثر شستن لباس نجس در آن عوض بشه، آب نجس نمیشه. البته بنده این قول رو مفصل بحث میکنه، فعلا الان کمتر کسی وارد شد ولی حقیق وارد میشه چون لازمه ما رو به تفکر واداش که قدری فکر کنیم. دو تا فقیه بزرگی هم، ببینیم چی میخوان بگن اینها. عمده در اینجا روایات، روایات ما دو دسته هست. یک، روایات عام. دو، روایات خاص. دسته دوم ما اقسامی هست. یک، درباره حکم آب راکده، دو، درباره آب جاری که غیر راکده، سه، درباره آب چاه. متوجه شدید تقریبا دوستان عزیزم؟ روایات رو باید اینجوری تقسیم کنیم. البته مرحوم آقای خویی جوری دیگه تقسیم کرد، حالا اون تقسیمم خوبه، نمیگم نه، ولی روایت در صدد اون تقسیم نیست. حالا نمیخوام بهش اشکال تقسیم میکنم چون فایده نداره. اما روایات عام، روایات عام یکی روایت نبوی است که به طور کلی فرمود خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه. البته قبلا ما این روایت داشتیم، نقل کردیم. روایت دیگری که باز داریم در کتاب دعائم الاسلام عن علی علیه السلام در اونجا داره که فی الماء الجاری یمر بالجیف و العذره و دم یتوزع من و یشرب. حالا عام مشال اینجاست، این قسمت کاریت قسمتی که کار داریم این عام میشه، عام میشه اینجا تو پرانتز بنویسید این قسمت عام میشه. و لیس ینجسه شیء ما لم یتغیر اوصافه. ببینید قشنگ میگه ما لم یتغیر اوصافه طعمه و لونه و ریحه. حواستون هست؟ ببین روایت دقیق عام. صاحب مدارک و صاحب حدائق اشکال کرده در این که روایت اول روایت عامی مرسله و ما در کتب روایی خودمون این حدیث رو نداریم و من تفحص تام کردم اثری از این روایت پیدا نکردم. حدائق جلد یک صفحه 180. مداره جلد یک صفحه 77. مرحومای خویی در تنقی این نقد رو قبول میپذیره. خب به تبع ایشون شاگردانش هم پیشی گفته و می فرماید اگر کسی بگوید این حدیث منجبر به عمل اصحاب ماست، جوابش اینه که این انجبار پذیرفته نیست، چون روایات خاصه از طرق شیعه درباره تغییر آب در عهد اوصاف ثلاثه موجوده. ما نیازی به روایت عامه مرسله نداریم. وقتی نیازی نبود و عمل ما و عمل اصحاب ما بر روایات خودشون بود، انجبار محسوب نمیشه. انجبار در صورتی است که روایات شیعه نباشه، فقها بر اساس روایت اهل سنت فتوا بدن، اونو میگن انجبار. اینجا میشه عمل اصحاب منجبر ضعف روایت. منجبر ضعف چیه؟ روایت. اینو میگن عمل اصحاب منجبر. ولی وقتی که روایات شیعه هست انجبار محسوب نمیشه. حضرات بر اساس روایت شیعه فتوا دادن. خب اشکالش به جایه. متوجه شدید کجای کار رو ایشون از نظر صنعتی و فنی زد؟ خب که شخصیتی است که خیلی جامعه معقول و منقوله، توانست مطلب رو درک کنه. در بحث انجبار دو بحثه. یک بحث اینه که انجبار ضعف سند را جبران می کند. اگر مرسله هست در حکم موثقه می کند. در علم رجال ما این مبنا رو قبول نکردیم. هرگز عمل اصحاب ضعف سند رو جبران نمی کنه. دوم اینه که جبران و انجبار به اعتبار دلالت روایت. یعنی به مدلول این روایت اشکالی وارد نمیشه، چون اصحاب ما فتوا دادن. منظور ما از انجبار قسم دوم. و لذا صاحب جواهر از کتاب از ذخیره نقل می کند، می فرماید که انهو عمل الامه به مدلولهی و قبلوه و قبلوه، یعنی این حدیث شریف را امت اسلام به مدلولش عمل کرده اند و قبول کرده اند. جلد 1 صفحه 76 تام جواهر. لذا مرحوم آقای خویی می تواند بفرماید احتیاجی به استدلال به حدیث نبوی نیست چون سندش مخدوشه، ولی طرفداران مبنای دوم می توانند به این حدیث نبوی تمسک بجویند به خاطر این که مدلول حدیث معمولون به واقع شد. پس ظاهری حجت و داخل در حجیت ظواهر. این از اینجا نسبت به روایت دعائم الاسلام اشکالی وارد فرمود جناب آقای خویی. که این روایت مرسله، ولی نویسنده کتاب مرد بزرگیست، غازی نعمان مصری از اجلاء عصر خودش بود. همون جوابی که به حدیث نبوی داده شد اینجا هم پیاده میشه، تکرار نمی کنه. این مال روایات عامه. پس از نظر حقیق روایات عامه مستند خوبی است. تمسک به این روایات عام جایز، مشکلی نیست. چون ما دنبال انجبار سند نیستیم، ما دنبال انجبار دلالتیم، دلالت که عمل امت. خاصیت هم انجبار دلالت اینه که وقتی میگه بیهی عمل الامه، خاصیتش اینه که یعنی صدر عن الامه، اینجا صدر عن الامه، این خاصیت و اثرش، متوجه هستید؟ یعنی قطع به صدورش پیدا میشه، قطع به سند پیدا نمیشه، ولی قطع به چی؟ صدور پیدا میشه. نمیخوان اونجا اینا میخوان بگن خب حالا راوی ضعیفه، ما اونجا نمیخوان بگیم که نه، این صدور صادر شده.
ما روایات خاصه داریم که همین مضمون
میرسه، مثلا چه نیاز به این؟ این که میگه چنین نیازی نیست، این که میگه چنین نیازی نیست، حاجتی نیست، این در صورتیه که بگه آقا جان من حسن ما روایتشون سند نداره نیازی نیست، ولی اگر ما بتوانیم خدمت از که کاری به سندش نداشته باشیم جبران کنیم و بگیم ضعف بلی صدر عن الائمه، تمسک به روایت عامه معید خاصه میشه. یعنی فردا اهل سنت بگن شما روایتاتون همه جعلیه، میگیم خودتون که روایت عمل کردیم، ما هم به همین روایت عمل کردیم، یعنی اون وقت میشه ما قال ائمه علیهم السلام، ما قال رسول. خب و اما روایات خاصه، قسم اول در آب راکده، صحیحه حریز ابن عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام قال كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوزع من الماء واشرب. فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توزع منه ولا تشرب. مدلول حدیث اینه که اگر آب راکد زیادی بود مرداری درونش افتاده بود، اگر این آب بو نگرفته وضو بگیر بیاشام، و اگر طعمش عوض شده وضو نگیر نیاشان. یا موثقه سماع عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یمر بالماء وفیه دابتون میتتون قد انتتت، قد انتنت، قال انتنت از نتنه هست، رفته به باب. قال اذا کان نتن الغاله الالما فلا یتبذر ولا یشرب. نظیر همونه، مردی از کنار آبی میگذرد، در اون آب جسم مرده حیوانی است، بو گرفته. امام فرمود اگر بویش غالب بر آب، غلبه بر آب کرد، حضور نگیر، نیاشام. این مال قسمت اول. قسم دوم، آب غیر راکد جاری است. یعنی آب تو جریانه، تو مسیر داده میره. اینا در اینجا هم چند روایته، یک روایت همون روایت دعائم الاسلام بود که خوانده شد، فی الماء الجاری یمر بالجیب و العذر و الدم. همچنین روایات دیگری که میخوام بخونم، میترسم خود طولانی بشه، خودتونم میتونید پیدا کنید، هست تو همون. سوم، غیر راکد آب چاه، مثل صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن وزیع عن الرضا علیه السلام قال ماء البر واسع لا یفسده شیء الا ان یتغیر ریحه او طعمه فینزه حتی یوزه بری و یوتیه به تهمه لعن لهو مادتو. امام رضا فرمود آب چا وسیعه، چیزی او را فاسد نمی کند جز این که بویش یا مزهش تغییر کند. در اون زمان قانون نزح را جاری می کنید، یعنی به حدی آب می کشید از چاه تا این که بو و طعمش عوض بشه. چرا؟ چون چاه مخزن داره، مخزنش چشمه است، همینطور آب میاد، براش ماده است، همینطور آب. البته روایات خیلی زیاده، کلن تو کتاب وسائل و شیعه جلد یک صفحه 137 ابواب با ماء المطلق ماشاءالله. دیگه تو این باب 3 همینطور روایت. درباره آب راکد هم باید گفته شود دو قسمه. قسم اول آب باران بر روی زمین ریخت، الان در یک حوضچه‌ای گودالی جمع شد، در این زمینه هم روایات به همون لسان قبلی وارد، اونجا هم داره. دوم آب راکد آبیه که از چاه میکنن توی استخره ها میریزن، از چاه میارن بیرون، توی استخره ها میارن، یا آبیه که در دیک جمع میشه، دیک های بزرگیه، قبلا این دیک ها رو بحث کردیم، اسمشون میگن الماء النقیع، نون و قاف و یا و عین. نقی جمع انقعه هست، اون آبیست که در درون چاهی میریزن و اون چاه ماده نداره، چشمه نداره، اینه میگن نقی. صد صرف میگیرن میریزن تو اون چاه، مصرف میکنن خودشون، اینه میگن ماء النقی. اهل سنت قائلن به این که بول حیوانات حرام گوشت و حلال گوشت نجس. از امام صادق ابی بصیر نقل می کند که سوال شد الماء النقی تبول فی الدواب، حیوانات در این آب بول می کنند، آیا نجسه یا نجس نیست؟ امام فرمود ان تغیر الماء فلا تتوضع منه، اگر ما تغییر کرد چه بهتر، وضو نکنید. و ان لم تغیره ابوالها فتوزع منه، اگر ابوالشون بولاشون عوض نکرد آب را وضو بگیر. بعد میگه و کذالک الدم اذا سال فی الماء، اگر خون هم تو آب بریزه همینطوره. صدر روایت دلالت بر تقیه است، چون بر طبق عامه فتوا داد. اهل سنت بول استر، خر، اسب رو نجس میدونن، اما زیر روایت مورد استشهاد ماست که اگر آب تغییر نکرد اشکالی ندارد، تغییر آب اشکال ندارد. خب اینا هم که عرض کردم، رضا جنبندی خوبی شد. فردا میرم روی لون که مخالف داره تو لون، ببینیم آیا مخالفت ایشون مخالفت هست، میتونه نظر ما رو برگردونه یا نه، ببینیم چگونه هست. خداوند ان شاء الله شما رو فقیه اهل بیت قرار بده ان شاء الله، و فرد کرسی فقه اهل بیت صاحب اندیشه کنه ان شاء الله. اقرا الله لنا ولکم.